این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. راست شما وقتی اسم اربعین رو میشنوید، شاید اول فقط یک تاریخ مذهبی تو تقویم به ذهنتون برسه، ولی خب ما تو مقاله اختصاصی خودمون توی سایت ایرانپدیا روی این موضوع دست گذاشتیم که این در واقع بزرگترین گرد همایی سالانه بشره. یعنی تصور کنید یک جمعیتی حدود 27 میلیون نفر.
که واقعا عدد عجیبیه.
آره خیلی عجیب. یعنی 27 میلیون نفر تو سال 94 ثبت شده که خب این خیلی بیشتر از کل جمعیت کشوری مثل استرالیاست. این همه آدم تو یک بازه زمانی کوتاه دارن تو یک مسیر مشخص حرکت میکنن.
دقیقاً. ببین ما تو این مقاله خیلی روشن نشون دادیم که اصلا با یک عزاداری ساده یا یه مناسک معمولی روبرو نیستیم. این یک پدیده خیلی عظیم و پیچیده انسانیه که ریشه هاش کاملاً تو دل تاریخ و خب اون مفهوم مقاومت گره خورده.
راستش اینجا یه سوال مهم برای من پیش میاد. ما تو مقاله خودمون به این اشاره کردیم که خلفای اموی و عباسی با نیروی نظامی به شدت جلوی این پیاده روی رو می گرفتن.
بله.
تاریخ پر از این برخورد هاست. معمولا وقتی یه حکومت خیلی قدرتمند میاد و با زور جلوی یک حرکتی رو میگیره، اون سنت کم کم از بین میره دیگه. پس چطور این حرکت نه تنها نابود نشد، بلکه حالا رسیده به 27 میلیون نفر؟ این مثل جابجایی کامل جمعیت یک کشور تو چند روزه.
خب دلیلش اینه که اون ممنوعیت‌ها در واقع مکانیزم و ماهیت این حرکت رو تغییر داد. ببین در ابتدا جابر بن عبدالله انصاری 40 روز بعد از واقعه کربلا رفت اونجا.
درسته.
و بعدش هم خاندان پیامبر تو مسیر برگشت از شام بهش پیوستن. ولی خب وقتی حکومت اومد و گفت شما حق ندارید این مسیر رو برید، این پیاده‌روی کلن تبدیل شد به یک اعتراض.
یعنی یه جور دهنکجی سیاسی؟
پاهاشون رأی می دادن. خود راه رفتن شد مکانیزم ایستادگی در برابر تحریف دین. و جالب اینجاست که هرچه این فشار نظامی بیشتر شد، این نماد هم قدرتمندتر عمل کرد.
این مقاومت فیزیکی تو مسیر کربلا که تو مقاله ایران پیدیا آوردیم واقعا جذابه. ولی خب بیایید خودمون رو جای کسانی بذارین که تو طول تاریخ اصلا نمیتونستن این مسیر طولانی رو برن.
آها، این همون بخش بومی سازی ماجراست.
آره دقیقاً. وقتی به شهرها و روستای خودمون برمیگردیم این روحیه چطور باز تولید میشه؟ تو پژوهش ما یه تنوع عجیبی از رسوم بومی وجود داره. مثلا از توزیع شعله زرد و زرش پلو تو تهران بگیر تا مراسم علم واچینی تو گیلان.
بله، و یک نکته خیلی مهم و جالب تو این رسوم محلی نقش محوری زنان است.
واقعا؟
آره، مثلا تو ایلان ما یه مراسمی داریم که کاملا زنان است به اسم چاینه. یا حتی تو شاهرود منبرخانه هایی هستن که 0 تا 100شون توسط زنان اداره میشه. و اونجا کلن مرکز اجرای تعزیه برای خانم هاست.
خب راستش برام سواله که چرا تو این مناطق خاص زنان تا این حد نقش رهبری این آیین ها رو به عهده گرفتن؟ و یه چیز دیگه‌ای که تو این مقاله واقعاً من رو درگیر کرد این بود که تو جنوب ایران مردم 2 ماه تمام هیچ جشنی نمیگیرن و زنان زیورالاتشون رو در میارن.
بله، محرم و صفر رو کاملاً سوگواری میکنن.
آره، خب تحمل 2 ماه ریاضت و سوگواری مداوم چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
ببین دلیل اون محوریت زنان اینه که تو خود واقعه تاریخی کربلا بعد از اینکه نبرد تموم شد، این زنان بودن که پیام‌آور ماجرا شدن.
آهان، پس هسته مقاومت رو اونا زنده نگه داشتن.
دقیقاً، رسوم بومی هم در واقع دارن همین الگوی تاریخی رو کپی و اجرا میکنن. اما درباره اون 2 ماه ریاضت داوطلبانه تو جنوب باید بگم که این اصلاً یک عزاداری منفعلانه نیست.
پس چیه؟
خب فکر کن وقتی یک جامعه تصمیم میگیره برای 2 ماه تجملات و خوشگذرانی رو بذاره کنار، چه اتفاقی میفته؟ تمام منابع مالی و توجه جمعی مردم هدایت میشه سمت کارهای خیر.
درسته.
مثل اطعام نیازمندان و ساختن یک شبکه حمایتی قوی. این در واقع یک سیستم پالایش اجتماعیه که همبستگی محلی رو به شدت بالا میبره.
چقدر جالب. پس این سوگواری اینجا به عنوان ابزاری برای تمرین بهتر کردن جامعه داره عمل میکنه. واقعا جای تأمل داره. حالا اگر از این رفتارهای فیزیکی و اجتماعی یکم فاصله بگیریم، میبینیم که تو مقالمون اشاره کردیم این واقعه خودش رو تو کلمات هم جاودانه کرده.
بله، بخش ادبیات مقاله سایت ایرانپدیا یکی از قوی ترین بخش هاست.
دقیقاً. مفهوم 40 روز یا همون 40 چطور انقدر عمیق با ادبیات و روح ایرانی گره خورده؟
یه همپوشانی خیلی جذاب بین عرفان و این واقعه وجود داره. ببین، تو سنت صوفیانه 40 روز خلوت نشینی یا همون 40 در واقع مکانیزمیه برای رسیدن به کمال و پاکی،
که حافظ هم دقیقاً به همین معنا اشاره میکنه، مگه نه؟
بله، حافظ هم همینو میگه. حالا وقتی این مفهوم کمالگرایانه با سوگ کربلا ترکیب شد، شاعران ما متوجه شدن که قالب‌های عادی شعر اصلا برای بیان این حجم از اندوه و حماسه کافی نیست.
پس مجبور شدن فرم‌ها رو بشکنن.
دقیقاً، ساختارهای جدیدی خلق شد. مثلا محتشم کاشانی مجبور شد به فرم ترکیب بند روی بیاره تا بتونه اون بار عاطفی خیلی سنگین رو مرحله به مرحله و تو چند پرده مختلف تخلیه کنه.
انگار شدت این احساسات کلن ظرفیت فرمهای قبلی رو شکسته و یه شکل جدیدی از هنر رو به وجود آورده. خب به عنوان یک فکر برای پایان این گفتگو، دفعه بعد که کلمه 40 به گوشتون خورد، به این فکر کنید که چطور یه رویدادی تو قرنها پیش امروز تونسته مرزهای جغرافی و فرهنگ غذایی رو، حتی ساختارهای ادبیات رو در هم بشکنه
و این جمعیت عظیم رو متحد کنه.
دقیقاً، 10 میلیون نفر رو با یک ریتم مشترک قلبی به حرکت درآورده. واقعاً آیا پدیده دیگه‌ای تو جهان میشناسید که چنین قدرت نفوذی داشته باشه؟ از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.